اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
برف و کولاک باعث بسته شدن فرودگاه‌های بزرگ اروپا شد. آمریکا میگوید تحریم‌ها مانع از میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران شده است. و شورای اروپا و عفو بین‌الملل اعدام شهلا جاهد را محکوم کردند. 10 شب در تهران، 7:30 در پراگ سرد و برفی. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. در شامگاه چهارشنبه 10 آذر ماه 89، 1 دسامبر 2010 میلادی. با امید به اینکه این روز رو تا اینجا به خوبی سپری کرده باشید، ازتون دعوت میکنم تا نیم ساعت آینده مهمان ما باشید در این مجله با اخبار و گزارش‌های متنوعی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما پیش از هر چیز سری به دنیای خبرها بزنیم با همکارم نینا بهار است.
با سلام. بارش برف سنگین و کولاک و کاهش شدید درجه هوا در بخش وسیع از اروپا باعث شد تا چند فرودگاه بزرگ بسته شود. فرودگاه‌های گتویک لندن، ادینبورگ در اسکاتلند، ژنو در سوئیس و لیون در فرانسه تعطیل شدند و حمل و نقل جاده در بسیاری از شهرها مختل شده است. در آلمان نیز حدود 2000 مورد تصادف رانندگی گزارش شده و رفت آمد در بخش بزرگی از جاده‌های بریتانیا به دشواری انجام می‌شود. درجه سرمای هوا در یکی از شهرهای لهستان سه‌شنبه شب به 26 درجه زیر صفر رسید که به مرگ 8 بی‌خانمان انجامید. ویلیام برد از معاونان وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت تحریم‌ها علیه تهران سبب شده تا ایران میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری بالقوه در بخش انرژی را از دست بدهد. آقای بنز افزود میزان این سرمایه‌ها 50 تا 60 میلیارد دلار برآورد می‌شود که باید از دست دادن فناوری و دانش پیشرفته را نیز به آن اضافه کرد. ویلیام بن روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا سخن می‌گفت. او در این حال تأکید کرد که هنوز برای حل مسئله هستی ایران از طریق دیپلماتیک فرصت هست و در همچنان به روی ایران باز است. شورای اروپا و سازمان عفو بین‌الملل اعدام شهلا جاهد متهم به قتل یک زن را در تهران محکوم کردند. شورای اروپا در بیانیه گفته است که بار دیگر شاهد نادیده گرفتن حقوق بنیادی بشر در جمهوری اسلامی بودیم. شهلا جاهد، همسر موقت ناصر محمدخانی، فوتبالیست سابق ایرانی، در سال 1381 به تام قتل لاله سحرخیزان همسر آقای محمدخانی بازداشت و 8 سال گذشته را در زندان سپری کرده بود. او صبح چهارشنبه در زندان اوین به دار آویخته شد. وزارت کشور اسپانیا اعلام کرده است که پلیس این کشور روز سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه دست کم 7 تن را به اتهام ارتباط با القاعده دستگیر کرده است. مقام‌های اسپانیایی می‌گویند که این افراد برای گروه تروریستی مرتبط با القاعده گذرنامه جعلی درست می‌کردند. ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، نسبت به عدم تصویب پیمان استارت جدید توسط سنای آمریکا هشدار داد. آقای پوتین در گفتگویی با شبکه CNN که روز سه‌شنبه ضبط شده گفت در صورت عدم تصویب این پیمان، روسیه سلاح‌های اتمی و نیروهای تهاجمی خود را افزایش خواهد داد. وزارت خارجه ایران سفیر سوئیس را به عنوان حافظ منافع آمریکا برای اعتراض به استفاده از نام خلیج عربی توسط نیروی دریایی آمریکا احضار کرد. نیروی دریایی آمریکا در دستورالعملی از پرسنل خود خواسته است تا به جای نام خلیج فارس از نام خلیج عربی استفاده کند. بلاروس با کمک مالی فنی آمریکا ذخیره اورانیوم غنی شده خود را تا سال 2012 نابود می‌کند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا و همتای بلاروسیش، این مطلب را در روز جمعه در حاشیه نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در قزاقستان اعلام کردند. وزارت خارجه آمریکا دسترسی بانک اطلاعات رایانه‌ای دیپلماتیکش را به شبکه کامپیوتری نیروهای نظامی مسدود کرد. با این اقدام وزارت خارجه آمریکا که پس از انتشار هزاران سند ویکی‌لیکس در رسانه‌ها صورت می‌گیرد، اطلاعات مهم دیپلماتیک از دسترسی شمار زیادی از کارمندان دولت دور می‌ماند.
متشکرم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم مینا بهارمست می‌شنیدید و اما چکیده‌ای از آنچه که تا حدود نیم ساعت آینده خواهید شنید. نگاهی خواهیم داشت به نشست سالانه شورای حکام آژانس که از فردا آغاز خواهد شد. انتقاد از حضور زنان ورزشکار ایرانی در میادین بین المللی، نظر یک کارشناس ورزشی را در این باره خواهید شنید. همچنین گفتگوی خواهید شنید درباره نتایج انتخابات پارلمانی مصر و داستان دنبال دار ویکیلیکس و این بار پاکستان. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها در این مجله شبانگاهی با ما همراه باشید. نشست سالانه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی فردا پنجشنبه و جمعه در وین برگزار خواهد شد. دستور کار این نشست بررسی برنامه‌های هسته‌ای ایران، کره شمالی و سوریه و نیز بحث و تصمیم گیری بر سر ایجاد بانک سوخت هسته‌ای است. گفتگوهای هسته‌ای بین گروه 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی هم چند روز بعد در ژنو آغاز می شود. گفتگوهایی که طرفین هنوز بر سر محتوای آنها به توافق نرسیدند. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم جمشید زند.
جدیدترین گزارش یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره برنامه هسته‌ای ایران، یکی از مهمترین موضوعهای مورد بحث در نشست دو روزه شورای حکام آژانس است. یوکیا آمانو در گزارش خود بار دیگر تأکید کرده است که آژانس نمیتواند صلح آمیز بودن همه جنبه‌های برنامه هسته‌ای ایران را تایید کند. نتایجی که از نشست شورای حکام آژانس به دست خواهد آمد، به گفته تحلیلگران، به احتمال زیاد هفته آینده در گفتگوهای نمایندگان جمهوری اسلامی و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو نیز مطرح خواهد شد. قرار است کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به نمایندگی از گروه 5 به علاوه 1 و سعید جلیلی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران را از سر بگیرند. نمایندگان آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان که اعضای گروه 5 به علاوه 1 را تشکیل می‌دهند نیز در این جلسات شرکت می‌کنند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، از آغاز مذاکرات استقبال کرده و گفته است این فرصتی است برای ایران تا درباره مسائلی که سبب نگرانی جامعه جهانی شده گفتگو کند. خانم کلینتون با تاکید بر اینکه مهمترین موضوع مورد مذاکره برنامه هسته‌ای ایران است، بحث بر سر مسائل کلی‌تر را نیز ممکن دانسته است. این در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی از جمله محمود احمدی نژاد تاکنون مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای ایران را رد کرده و خواهان گفتگو بر سر مسائل جهانی شدند.
ما امیدواریم متوجه شده باشند، بیان شرایط خوب درک کرده باشند، بیان بنشینند یک برنامه مشارکت دراز مدت برای مدیریت جهانی رو طراحی کنیم به گونه ای که همه ملت‌ها، همه دولت‌ها به طور عادلانه با احترام و در شرایط مناسب در اون مشارکت داشته باشند.
اما گروه 5 به علاوه 1 خواهان بحث بر سر مبادله سوخت هسته‌ای و اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. هیلاری کلینتون روز گذشته بار دیگر تأکید کرد که ایران باید از نقض تعهدات بین‌المللی خود دست بکشد و تلاش‌های گذشته و حال خود را جهت دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای متوقف سازد. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس، نیز بار دیگر از ایران خواسته است به قطعنامه‌های شورای امنیت و آژانس عمل کند. وزیر خارجه چین هم روز چهارشنبه خواهان افزایش فعالیت‌های دیپلماتیک برای رسیدن به یک راه حل جامع و طولانی مدت از طریق گفتگو و مذاکره شد.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
اما همونطور که پیشترم در خبرها احتمالاً شنیدید، آیت الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید قم در واکنشی تند به اعزام ورزشکاران زن به خارج از کشور گفت که اعزام ورزشکاران زن مایه شرمساری است و باید از آن جلوگیری کرد. این مرجع تقلید محافظه‌کار که روز سه‌شنبه در دیدار با جمعی از اعضای جامعه روحانیت مبارز شیراز سخن می‌گفت، خواستار اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر با به گفته وی زبان و شیوه مناسب شد. به نوشته خبرگزاری‌ها در ایران، این روحانی گفته که انجام معاصی و گناهان و بدحجابی‌ها در بروز مسئله خشکسالی تأثیر زیادی دارد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی در دانمارک ابتدا از وی پرسیده آیا این اظهار نظرها میتواند مانع از سفرهای خارجی ورزشکاران ایرانی شود یا خیر. مهدی رستم‌پور:
در برهه‌های زمانی مختلف بعد از انقلاب بارها پیش اومده که از مسافرت‌های ورزشی تیم‌های مردان هم جلوگیری شده. به بهانه‌های مختلف در زمان جنگ توجیهات خودش رو داشت و بعد از اون هم بسته به روابط سیاسی دائما متغیر جمهوری اسلامی ایران با برخی کشورهای اروپایی و کانادا همچنین بارها پیش اومد که پای اعزام به خاطر اتفاقی که چند روز قبل از اون رخ داده بود توی روابط سیاسی دو کشور از اعزام اون تیم که ویزا داشت و بلیط هم تهیه شده بود جلوگیری شده و به طور کلی اتفاقی هم نیفتاده. یعنی توی فضای آشفته ورزشی ایران رفتن یا نرفتن تیم‌ها خیلی تفاوتی توی وضعیت کلی ورزش ایران پدید نمیاره، جز اینکه لطمه اساسی بیش از گذشته به پیکر نحیف ورزش بانوان در ایران خواهد خورد.
آیه رستم‌پور، فکر میکنید چرا در این مقطع زمانی، یعنی زمانی که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی 88 زن در کاروان ورزش ایران در بازی‌های آسیایی چین حضور داشتند و برای اولین بار یک زن تونست در این مسابقات مدال طلا را از آن خودش بکنه، این مسائل داره مطرح میشه و این گونه مراجع تقلید به میدان میان و میخوان که زنان ایرانی به مسابقات جهانی اعزام نشن؟
اون دسته از مراجع و علمایی که مخالفت خودشون رو به شکل علنی ابراز میکنن در واقع صداقت بیشتری دارن نسبت به اون دسته از تصمیم گیرندگان و تصمیم سازها در جمهوری اسلامی ایران که دیدگاه خودشون رو ابراز نمیکنن اما اعمال میکنن و محدودیت‌های بسیار زیاد و غیر قابل شمارش، انقدر که دیگه تعدادش زیاد در تمام عرصه‌ها در ورزش زنان وجود داره رو اعمال می‌کنن و این مدال‌ها تأثیری در این قضیه نخواهد داشت. الان هم با توجه به اینکه رقابت‌ها به پایان رسیده، تصاویری در اینترنت منتشر میشه از پوشش زنان ورزشکار ایرانی در بازی‌های آسیایی و ویدئوهایی که در این مسابقات در واقع ضبط شده. به طور مثال از مسابقات تیم ملی کبدی دختران ایران که فوق العاده عالی ظاهر شدن و مدال برنز رو به خودشون اختصاص دادن، تصویری رو صدا و سیمای ایران پخش نکرد، اما ویدئوها که داره پخش میشه به هر حال مخالفت ها آغاز میشه و اونها با دیدن تصاویر این مصاحبه ها رو انجام میدن. چیزی که هست در واقع امسال این دولت اومد و بخشی از رشته های ورزشی که اعزام نمی شدن به مسابقات رو اونها رو هم اضافه کرد به کاروان اعزامی ورزش زنان ایران و علارغم پیشبینی ها که ممکنه اونها نتیجه نگیرن، دیدیم که بدون کمترین تجربه تدارکاتی اومدن و بسیار در برخی رشته ها بهتر از آقایون نتیجه گرفتن و این مسئله است که باعث نگرانی منتقدان و مخالفینی شده که خودشون در بدنه حکومت حضور دارن و اونها از این میترسن که این موفقیت ها راه رو باز کنه و بعدن دیگه نتونن جلوگیری کنن از اعزام تیم های ورزشی زنان. شما ببینید الان خدیجه آزادپور به عنوان قهرمان بازی های آسیایی قاعدتا در مسابقات بعدی که رقابت های جهانی هست اگر اعزام نشه دیگه سر و صدای رسانه‌های ورزشی هم در داخل ایران در میاد که چرا شما ستاره مسابقات آسیایی رو نمی‌فرستید به مسابقات جهانی و اونجا کار برای حکومت بسیار سخت‌تر میشه. اینه که از الان به این فکر افتادن که این نهال روبه رشد رو همین الان ریشه کن کنن که بعدن که در واقع رشد کرد مقابله و مبارزه باهاش سخت‌تر هم خواهد شد.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید و ساعتم در ایران هست 10:14:14. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در ادامه سفر استانی خود روز چهارشنبه در مراسم سالگرد فوت عوض‌علی کردان وزیر سابق کشور در ساری شرکت کرد. آقای احمدی نژاد در این مراسم جلسه استیضاح کردان در سال 88 را جلسه قضایی تاریخی خواند و گفت کسانی که این کار را کردند تلاش کنند اشتباه خود را جبران کنند. بیشتر بشنویم در این باره از حمید فاطمی.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم سالگرد فوت عوض علی کردان وزیر اسبق کشور از جلسه استیضاح وی به عنوان جلسه قضایی تاریخی نام برد و گفت حرفایی که نمایندگان مطرح کردند فاقد ارزش حقوقی بود. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد در این مراسم علی کردان را یک بسیج تمام عیار، مورد اعتماد، باهوش و آگاه به پشت صحنه جریان‌های فتنه توصیف کرد و با اشاره به جلسه استیضاح وی در مجلس گفت ادبیات آن جلسه ادبیات کینه و انتقام کشی بود. اشاره محمود احمدی نژاد به نشست روز 14 آبان 1388 مجلس شورای اسلامی است برای استیضاح علی کردان به اتهام جعل مدرک تحصیلی. در آن جلسه از 247 نماینده حاضر 188 نفر به عوض علی کردان رأی عدم اعتماد دادند. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت وقتی کردان به آن جلسه قضایی تاریخی که در آینده معلوم خواهد شد چه دست‌ها و قشرهایی گرد هم آمدند تا برای ضربه زدن به مسیر اصلی انقلاب پاکترین خادم انقلاب را قربانی کنند دعوت شد، به بنده گفت فلانی خواهش می‌کنم تو و هیچ یک از اعضای دولت در این جلسه حضور نداشته باشید. پایان نقل قول. احمدی نژاد با بیان اینکه علی کردان اسناد فراوانی همراه خود به جلسه استیضاح برده بود گفت زمانی که کردان از آن جلسه برگشت سوال کردند که چرا از آن اسنادی که همراه داشتی استفاده نکردی؟ در جواب گفت اگر این اسناد را مطرح کنم رکنی از دستگاه‌های اداره کشور آسیب می‌بیند. محمود احمدی نژاد افزود در آینده دوباره جلسه استیضاح کردان مطرح خواهد شد و دوباره باید مورد بررسی قرار گیرد تا بدانیم چه کسانی حرف زدند و دنبال چه بودند و از کردان چه خواسته بودند و او تسلیم نشده بود و الا آن حرفایی که مطرح کردند فاقد ارزش حقوقی بود. پایان نقل قول. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح استیضاح خود با جعلی خواندن مدرک دکترای علی کردان از دانشگاه آکسفورد او را به دریافت حقوق و عضویت در هیئت علمی دانشگاه آزاد و همچنین صدا و سیما با مدارک غیر معتبر و همچنین عدم صداقت و اظهارات نادرست در جریان کسب رأی اعتماد از مجلس متهم کردند. این نمایندگان از رئیس جمهور ایران در آن زمان خواستند تا علی کردان را ترغیب به استعفا یا برکنار کند، ولی محمود احمدی نژاد با غیر قانونی خواندن طرح استیضاح از کردان خواست به کار خود ادامه دهد. عوض علی کردان در جلسه استیضاح مجلس شورای اسلامی خود را جانباز شیمیایی معرفی کرد و در مورد استعفا از وزارت کشور گفت چندین بار از همه امور دنیا فارغ شدم و با خدای خود مشورت کردم اما به حجت شرعی برای استعفا نرسیدم. عوض علی کردان در روز اول آذر سال 1388 بر اثر ابتلا به یک بیماری بدخیم خونی در تهران درگذشت.
پس از گزارش همکارم حمید فاطمی سری بزنیم به نظرات شما شنونده های گرامی که با رادیو فردا تماس گرفتید.
خبر اعدام شعلا جاهد رو به تمام ایرانیان را تسلیت میگم. واقعا شهادت بود، اعدام نبود. اینا چطوری با چه مدرکی اینو اعدام کردن؟ در حالی که وادارش کرده بودن که اعتراف بکنه به قتلی که نکرده.
با سلام، من امروز خبر مرگ خانم شعلا مجاهد رو شنیدم. میخواستم از آقای محمدخانی سوال کنم که چطور میتونسته اونجا واسه و اجازه بده که پسرش صندلی رو از زیر پای این خانم بکشه و تبدیل به یک قاتل بشه و اینو من نمیتونم متوجه بشم. خیلی دوست دارم که اینو پخش بکنید که آقای محمدخانی هم اینو بشنوه. متشکرم. خداحافظ.
قربان، من سلام عرض میکنم در مورد اعدام مرحوم خانم شهلا جاهد. ما میخواستیم به آقای محمدخانی از سه بابت تبریک عرض کنیم. یکی اینکه این مسئولیت قتل همسرشون رو به گردن یک انسان بیگناه انداختن. دوم اینکه برای یک فرد بیگناه درخواست اشد مجازات رو کردن در دادگاه و بر این درخواستشون اصرار کردن. و سوم اینکه بچه خردسالشون اجازه دادن که مسئول قتل این انسان بیگناه باشه و صندلی رو از زیر پای این انسان بیگناه بکشه. این کابوس رو برای همیشه به دوش خودش بکشه این بچه.
با سلام خدمت مردم ایران، یک حال داشتم از آقای خامنه ای. خواستم ببینم آقای تو این مملکتش گرسنه ای نیست که 80 هزار گوشت گوسفند قربان شده حجاج فرستاده میشه لبنان؟ من خودم یعنی شخصا یه چیز حدود 2 یا 3 ماه هستش که گوشت حتی یخ زده گاو رو هم نتونستم بخورم. این به چه حقی رفته لبنان؟
در ایران همه چی برعکسه، اول اعدام میکنن بعد دنبال مجرم میرن. در مورد ایدز هم همینطور، بعد از اینکه جامعه رو همه رو آلوده کردن، همه مردن از ایدز مردن، بعدن میگن طرف ایدز داشت به جای پیشگیری.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221-1413.
همچنین میتونید برای ما پیامک یا اسمس بفرستید. اسمس گیر رادیو فردا هست 20420-603-827-4150. اما گزارش‌های منتشره از نتایج انتخابات پارلمانی مصر حکایت از پیروزی مطلق حزب حاکم و شکست نامزدهای نزدیک به اخوان المسلمین را دارد. طبق این نتایج حزب دموکراتیک ملی متعلق به حسنی مبارک 94.5% آرا را به دست آورده. دور دوم انتخابات برای تصاحب 287 کرسی یکشنبه آینده برگزار خواهد شد، اما روز چهارشنبه شبکه‌های تلویزیونی الجزیره و العربیه به نقل از مقام اخوان المسلمین و حزب الوفد اعلام کردند که آنها در دور دوم انتخابات شرکت نخواهند کرد. همکارم مراد ویسی در همین ارتباط با ایلیا جزائری کارشناس مسائل جهان عرب در بیروت گفتگوی انجام داده و نخست از وی درباره جزئیات بیشتر نتایج انتخابات پرسیده است.
رقابت ها در سر نمایندگان مردم در مجلس مردم بود، نه مجلس شورا. مصر دو مجلس داره، یکی مجلس شورا و یکی مجلس مردم. مجلس شورا اکثر نمایندگانشون رو رئیس جمهور انتخاب میکنه، اما مجلس مردم فقط 10 تن از نمایندگان توسط رئیس جمهور انتخاب میشه و بقیه نمایندگان از طریق انتخابات مستقیم برگزیده میشن. مجلس مردم مصر 518 نماینده دارن و در این انتخابات کاندیداها برای تصاحب 508 کرسی به رقابت پرداختند. در انتخاباتی که در مصر برگزار شد، حزب حاکم مصر پیروزی بزرگی به دست آورد در مرحله اول و گروه اپوزیسیون این بار شکست سختی خورده. طبق آخرین اخباری که منتشر شده در رسانه‌های مصری که به طور دقیق اون رو روزنامه الاخبار مصر منتشر کرده، اپوزیسیون به طور کلی موفق شده 5 کرسی به دست بیاره و گروه اسلامگرای اخوان المسلمین که بزرگترین گروه اپوزیسیون مصر هست و در انتخابات قبل توانسته بود به یک پیروزی نسبی دست پیدا کنه، در این انتخابات در مرحله اول به هیچ کرسی دست پیدا نکرده.
مخالفین معتقدند که در انتخابات تقلب شده، در حالی که بعضی ها هم معتقدند که مردم به گرایشات اسلامگرایانه اخوان المسلمین تمایلی نشون ندادند. کدومی که از این دو روایت بیشتر صحیح است؟
در مورد تقلب در انتخابات نه فقط مخالفین در این باره صحبت کردن، بلکه گروه های مدافع حقوق بشر و همچنین وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد تقلب در انتخابات صحبت هایی کرده که البته دولت مصر تمام این صحبت ها رد کرده و تاکید کرده که این انتخابات به طور سالم برگزار شد. اما فضای مصر فضایی نیست که بشه به راحتی تقلب در انتخابات رو به طور مستند در آورد. حزب حاکم بیش از 30 سال که حاکم هست و تمام مجاری انتخابات رو در دست داره و هیچ نظارتی خارج از وزارت دولتی بر انتخابات نیست. اما گروه های اپوزیسیون و همچنین مجامع بین‌المللی در مورد تقلب در انتخابات مصر صحبت کردند. در کنار این مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی این دور بسیار پایین بود. حد اکثر آماری که داده شد در مورد میزان شرکت کنندگان 35% بود که اون رو دایره برگزاری انتخابات مصر اعلام کرد، اما رسانه‌های مصری صحبت از 25% کردن و رسانه‌های بین‌المللی صحبت از مشارکت 15% کردن. البته گروه اپوزیسیون قبل از انتخابات مصر با یک سری قلع و قمهایی از جانب دولت روبرو بود. این قلع و قمها و این محدودیت‌های انجام شده خودش در نتیجه انتخابات بسیار تاثیرگذار بود
و تشکیل چنین مجلسی با برتری مطلق نمایندگان طرفدار حزب حاکم و حسنی مبارک چه تأثیری بر آینده سیاسی مصر خواهد داشت؟
در سال 2011 انتخابات ریاست جمهوری مصر برگزار خواهد شد. بر طبق قانون انتخابات مصر نامزد ریاست جمهوری باید با تأیید یک حد اقلی از نمایندگان مجلس مردم، مجلس شورا و شوراهای منتخب شهر برخوردار باشه. با این برتری مطلقی که نمایندگان حزب حاکم در انتخابات پارلمانی مصر به دست آوردن، هر کس که نامزد حزب حاکم این کشور برای انتخابات ریاست جمهوری باشه، چه آقای حسین مبارک جمال مبارک و چه عمر سلیمان رئیس سازمان اطلاعاتی مصر، هر کدام نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشه، میتونن مطمئن باشن که با خیال راحت میتونن برای 5 سال آینده زمام قدرت رو در مصر به دست بگیرن.
اما اسناد منتشر شده در وبسایت ویکی‌لیکس در مورد پاکستان نشان می‌دهد که دولت آمریکا و متحدانش بیم آن دارند که تندروهای اسلامی به امکانات هسته‌ای پاکستان دست پیدا کنند. به علاوه این اسناد نشان دهنده تردید و عدم اطمینان آمریکا از موقعیت رئیس جمهوری پاکستان و همچنین صداقت این کشور در مبارزه با تندروهای اسلامی متحد طالبان است. جزئیات بیشتر را از شهران طبری بشنویم.
به گفته رسانه ها و ناظران، یکی از نکات مهمی که اسناد ویکی‌لیکس در مورد پاکستان نشان می دهد، نگرانی آمریکا و متحدان غربیش به علاوه روسیه از دست یافتن اسلامیست ها به امکانات هسته‌ای این کشور است. آن پترسون، سفیر وقت آمریکا در پاکستان، در فوریه 2009 در یادداشتی نوشته است: نگرانی ما از این نیست که اسلامیست ها بتوانند بمب هسته‌ای را به طور کامل برآورند. این امکان پذیر نیست. نگرانی ما از آن است که کسانی از درون دولت پاکستان با آنها همکاری کرده، خرده خرده وسایل و مواد لازم برای ساختن سلاح‌های هسته‌ای را در اختیار آنها گذارند. سند دیگری مربوط به سال 2007 نشان می‌دهد به علت همین نگرانی، پاکستان عملاً موافقت کرده بود که اورانیوم غنی شده‌اش را از کشور خارج کند، اما به علت مخالفت‌های داخلی این کار هیچگاه انجام نگرفت. بخش دیگری از این اسناد نظر آمریکا را نسبت به مواضع و عملکرد پاکستان در برابر تندروهای اسلامی نشان می‌دهد. در سندی از قول یوسف گیلانی، نخست وزیر پاکستان، آمده است که می‌گوید: من مخالفتی با حملات برنامه‌ریزی شده آمریکا علیه مواضع طالبان در شمال شرقی کشور ندارم. که البته این خلاف اظهاراتی است که او و سایر مقامات عالی رتبه پاکستان به طور علنی ابراز می کنند. در این سند که مربوط به گفته های گیلانی در سال 2008 به سفیر آمریکاست، او می گوید: اگر با این حملات کسانی را که مد نظر است هدف قرار دهید، من حرفی ندارم. ما در مجلس ملی به آن اعتراض خواهیم کرد و بعد هم دنبالش را نمی گیریم. با این حال آن پترسون، سفیر وقت آمریکا، در یادداشتی نسبت به خواست پاکستان به سرکوب تندروهای اسلامی ابراز تردید می کند و می نویسد: فکر نمی کنم هیچ امیدی باشد که پاکستان حمایت خود را از این گروه ها سلب کند. پاکستان آنها را بخشی از امنیت ملی خود در برابر هند می داند. به عبارت دیگر، تلاش آمریکا برای آنکه دولت پاکستان اسلامیست های شمال شرقی کشور خود را که پشت طالبان هستند سرکوب کند بیفایده است، چرا که پاکستان آنها را مهمترین نیرو برای جلوگیری از نفوذ هند در افغانستان می داند. و بالاخره اسناد ویکی‌لیکس در مورد پاکستان نشان می دهد که آمریکا دولت آصف زرداری را ضعیف و بدون محبوبیت دانسته، نسبت به قابلیت آن تردید دارد. از این مدارک پیداست که فرمانده نیروهای نظامی پاکستان قدرت پشت صحنه است، که یک بار نیز صحبت از برکناری آصف زرداری کرده بود. به علاوه گفته می شود خود آقای زرداری نیز از این موضوع ابراز نگرانی کرده، گفته است: او می خواهد من را بیرون کند. در فوریه 2010 سفیر آمریکا می نویسد: دولت پاکستان ضعیف، بی اثر و فاسد است و محور اصلی سیاست داخلی پاکستان بی ثباتی و عدم اطمینان نسبت به سرنوشت پرزیدنت زرداری است. ژنرال پرویز کیانی، فرمانده نیروهای نظامی پاکستان، نیز یک بار به سفیر آمریکا گفته بود که حاضر است زرداری را وادار به استعفا کند، اما هیچ اطمینانی به نواز شریف، رهبر اپوزیسیون، ندارد و او را انتخاب بهتری نمی‌داند. ناظران معتقدند علنی شدن این اسناد و اظهار نظرها ممکن است بر رابطه واشنگتن و اسلام آباد دست کم در کوتاه مدت تأثیر سو داشته باشد. اما تا صبح چهارشنبه هیچ واکنشی در این مورد از سوی مقامات پاکستان نشان داده نشده است. سفیر آمریکا در پاکستان از انتشار این اسناد ابراز تأسف کرده است.
با این گزارش همکارم شهران طبری به پایان این بخش خبری و این مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک می شویم. چهارشنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو می کنم.